بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکنم خدمت شما که درباره احکام ما صحبت کردیم و کلیات احکام و جایگاه احکام و اینکه احکام در کجای دین قرار داره گفتیم. خلاصه حرفمون این بود که دین یک سیستمه، سیستم دارای سه حلقه است. حلقه اولش اعتقاداته، حلقه دومش اخلاقه، حلقه سومش احکامه. ریشه همه احکام عقل فطریه، روبنای احکام تعبده، ریشه اخلاقی یا فطریه و توحید اعتقاداته، روبنای اخلاقیات هم بسیار فطریه، بعضی وقتا هم به اصطلاح تعبدیه، ولی احکام روبناش همش تعبدیه، ریشش فطریه و ریشش عقلی و استدلالیه. ما اگر فلسفه احکام را بدانیم یا ندانیم، چون تعبده باید احکام را عمل کنیم. این نکته خیلی مهمیه. امروز هم یکی از مهمترین مسائلی که خیلی تو جوانات و غیر جوانات مطرحه مسئله احکامه. تعبد به احکام انسان را مقید میکنه و محدود میکنه. و اینکه باید صبح اون موقع نماز بخونه، ظهر این موقع نماز بخونه، شب اون موقع نماز بخونه، باید چشمشو نگه داره، باید خلاصه دین اگر ثابت شد براش هر چی گفت باید بگه چشم. واقعا تعبد بالاترین مرحله است. پیغمبر اکرم هم برندشون برند عبودیت و اقر له علی نفسی بالعبودیت. در اسلام هم بیشتر از همه ادیان به اونجایی که در دسترسه و اشهد ان محمدن عبده و رسوله در تشهد میگه، این افتخار ماست. احکام فلسفه داره. فلسفهش اگر از ما باشه احتمالیست، اگر از زبان معصوم باشه قطعیست. فلسفه احکام اگر از ما باشه چیه؟ احتمالیست، ولی اگر از طرف خدا باشه حتما این از طرف خدا بودنش معناش اینه که قطعیست. از طرف خدا باشه قطعیست دیگه فلسفه احکام. منتها اینی هم که از طرف خدا باشه ممکنه که جزء العله رو معین کنه، مشخص کنه، ممکنه علت تامه رو مشخص کنه. یعنی چی علت تامه و جزء العله؟ یعنی چی؟ یعنی این که ممکنه که مثلا میگم زبان قرآن بگه که شما این کارو بکنید برای این فلسفه. اگر لحنش لحنی باشه که کل فلسفه و علت تامه اونه، خب ما میتونیم بگیم علت اینه. ولی اگر نگفته باشه ولو علت رو گفته باشه باید بگیم چی؟ باید بگیم که یکی از فلسفه هاش اینه. حضرت زهرا سلام الله علیها قوغا کرده در خطبه فتح 25 حکم از احکام رو فلسفهش رو فرمودن. چون ما شرح فدک کردیم در 15-20 سال پیش و اینا الان کتاب شده، به من فرمودن که این فلسفه احکام رو هم، یعنی این خطبه فدک رو ادامه بده. تا اول فلسفه احکام ما گفتیم، تا اولش فلسفه نماز و روزه رو گفتیم که روزه شده یک کتاب اربعینی در نماز و روزه شده کتاب روزه که 8 تا سخنرانی 15 تا سخنرانی داشته، ما اینو خلاصه درستش کردم شده کتاب روزه. ایشون به من گفتن بقیه شو بگو. من در این حالی که ایشون فرمودن بقیه شو بگو، از اول خیلی خلاصه بگم که خود این بشه یه فایل از کنم که بتونیم روش به اصطلاح کار بکنیم. حالا وقتی این تکراریه خب نمیذاره، قطعا هم تکراری نخواهد بود. البته اونجوری که مفصل من در نماز 41 جلسه صحبت کردم یه سال و شده، اینجوری نمیخوام بگیم، ولی میخوام به اصطلاح اشاراتی در اینجا داشته باشم. حضرت زهرا سلام الله علیها مقدمه رو خدمتتون عرض میکنم و قبلا هم گفتم. حضرت راجع به نبوت صحبت کردم، راجع به ولایت و امامت صحبت کردم مفصل، و بعد راجع به قرآن کریم صحبت کردم. گفتن که پیغمبر بعد از خودش دو چیز در میان شما باقی گذاشت، منتها به صورت انی تارکم فیکم الثقلین نگفتن. عبارت رو نگاه کنین چقدر جالبه. فرمودن و زعیم حق له فیکم و عهد قدمه الیکم. رهبر حقی هست از طرف خدا در میان شما، که منظور علی است که مفصل صحبت کرد، و پیمانی است که خدا به سوی شما مقدم داشته قبل از اینکه پیغمبر از دنیا بره با شما پیمان گرفته. یعنی عهد امامت را پیمان گفتن، عهد گفتن، که خب در قرآن هم هست و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. و بقیه استخلفها علیکم، یه یادگاری دیگری گذاشته در بین شما که او را استخلاف کرده بر شما، در میان شما خلیفه پیغمبر قرار داده. اون یکی دیگه چیه غیر از زعیم حق؟ اون بقیه کتاب الله ناطق و القرآن الصادق. خیلی جالبه، کتاب ناطق خدا، قرآن راستگو و نور الساطع، نوریست که نورافشانی میکنه، و ضیاء اللامع، پرتوی که میدرخشه. بینتون بصائره، بینش های قرآن روشنه. منکشفتون سرائره، پنهانی های قرآن خودش رو نشون میده. متجلیتون ظواهره، تابلوهاش تجلی کرده. مغتبتتون بهی اشیاءه، این قرآن پیروانش به او غبطه میخورن. یعنی اینقدر سطحش بالاست که اشیاءش و پیروانش بهش غبطه میخورن. قائدون الی رضوان اتباعه، پیروی او انسان را به رضوان خدا میرسونه. مؤدن الی نجات استماعه، شنیدنش انسان را میبرد به نجات و راحتی. بهی تنال و حجج الله المنوره، به وسیله قرآن انسان به حجتهای نورانی خدا میرسه، دلائل نورانی، یعنی دلائل روشن خدا در قرآنه. و عزائمه المفسره، اون تصمیمهای جدی که از روش پرده برداری شده، مفسره یعنی پرده برداری شده، اونها در قرآنه. و محارمه المحذره، اون حرامهایی که ازش تحذیر شده در قرآن هست. و بیناته الجالیه، دلائل روشن خدا و نورانی خدا. و براهینه الکافیه، برهانهای کافی خدا در قرآن هست. و فضائله المندوبه، فضیلتهایی که مردم را دعوت کرده قرآن به سوی خودش. و رخصه الموهوبه، اجازاتی که، رخصتهایی که قرآن هدیه کرده، هبه کرده به مردم، این کار رو میتونید بکنید، این کار رو نمیتونید بکنید، اینا رخصتاشه. و شرائعه المکتوبه، و راههای نوشته شده قرآن. شرایع مکتوبه یعنی احکام حلال و حرام امثال اینا. بلا فاصله بعد از شرایعه المکتوبه، اون وقت فلسفه 25 حکم رو فرمودن. فجعل الله الایمان تطهیرا لكم من الشرك، اینا شرایع مکتوبه است. اولین حکم و اولین به اصطلاح فلسفه که گفتن، خداوند ایمان را برای شما قرار داده تطهیر و پاک کردن از شرک. واقعا آقایون 50 سال اونورین بر دارم، البته شعورم خیلی کمه، واقعا میگم آدم با دو چیز حقایق کتابهای خوب رو میفهمه، یکی با تقوایی که با علم زیادی، هیچ کدومشو ندارم. اما این کتابو که نگاه میکنم، همین از زیاد به اصطلاح لمعت البیضا رو در شرح خطبه حضرت زهرا مال محمد علی انصاری تبریزی، میگم این چی بوده که در همه علوم سرامت بوده که تونسته همچین شرحی بنویسه. ایشون میفرماید که ایمان معناش اینه، فجعل الله الایمان تطهیرا لكم من الشرك، ایمان را پاک کنندگی از شرک قرار داده. ایمان اطلاق مردم اینه که اعتقاد داشته باشه، قائل بشه به اصول دین، و اونی که لوازم اصول دینه و مقدمات اصول دین و نتیجهش، این ایمان. یعنی بگه توحید و عدل و نبوت و معاد و امامت و قرآن و امام زمان و حکومت امام زمان و اخلاق و احکام، این میشه ایمان. اینا رو اعتقاد داشته باشه، بهش قائل بشه، به اصطلاح بهش میگن ایمان. ایشون میفرماید که گاهی ایمان به عمل به فروع فقط میگن. مؤمن یعنی کسی که نماز میخونه، کسی که روزه میگیره، کسی که حج میره، کسی که خمس میده، کسی که زکات میده، کسی که امر به معروف نهی از منکر میکنه. لذا میگن لا امانت له، انه لا من لا امانت له لا دین له. این روایته، کسی که امین نیست دین نداره. کسی که امین نیست دین نداره، این به اصطلاح امین نیست. خب امانت چیه؟ جز فروع دینه، جز اصول دین نیست. بعد میفرماید که ما اینجا یه تحقیقی بکنیم برای اینکه بدونیم ایمان چیست. فجعل الله الایمان تطهیرا لكم من الشرک، ایشون میفرماید که کسی که قائل به اصول معرفت و توابعش باشه و تفصیلاتش به اون طوری که در دین اومده و بگه تمام اینایی که خدا از احکام شرعی و عمل به واجبات و ترک محرمات آورده و عمل به مستحبات و ترک مکروهات، اینا همش دینه، قائل به این بشه، این ایمان کاملی داره که و عملم بکنه به اینها، ایمان کاملی داره که هیچ نقصی درش نیست ولو مثقال ذره، یعنی معتقد بشه اصول اعتقادات را و عمل کنه به همه واجبات و ترک محرمات و عمل به بسیاری از مندوبات و ترک مکروهات، همچین کسی ایمانش کامله. ایشون میفرماید که و هذا الایمان الکامل علی ما هو علیه لیس الا لا یوجد الا للنبی و الائمه، پیغمبر و ائمه که معصوم هستن، نه ایمان کامل دارن. پس ایمان یعنی هم اعتقاد هم عمل به احکام خمسه، احکام خمسه واجبات، ترک محرمات، عمل به مندوبات و مستحبات و ترک مکروهات. این میشه چی؟ این میشه ایمان کامل. کسی که همه اینها را عمدن یا جهلن همه اینا ترک کنه، اینم کفر کامل داره، کافر یا عمدن یا جهلن. البته عمدن و جهلن جزای اخرویشون فرق میکنه، کفر یعنی میپوشونه دیگه، نه توحید اعتقاد داره، نه نبوت و نه معاد و نه امامت و نه قرآن و نه امام زمان و نه مصلح و نه احکام و نه اخلاق، هیچ کدوم، همه اینها رو ترک کرده عمدن یا جهلن، این کفر کامله در نهایتش. بعد ایشون میفرماد که اینی که همه اینا رو بالکلیه عمدن یا جهلن ترک بکنه، فقط رؤسای دشمنان دینن و ارباب جهالت کامل هستن، اینها هستن، و الا آدمهای معمولی متوسط اینجوریه که همه اینا رو ترک بکنن. بعد میفرمان که اگر اینا ترک اصول دین بکنن، اگر کسی ترک اصول دین بکنه، عمل به فروع هم فایده نداره و این کفریست که موجب نجاسته، و کسی که قائل به اصول دین باشه فروع کلیتش رو ترک بکنه، مؤمن است در اصول و کافر است در فروع، نجس نیست، ترک بکنه یعنی اصول اعتقادات رو معتقد باشه اما نماز نخونه، روزه نگیره، هیچ کار نکنه از اینها، این کافر است در فروع دین ولی نجس نیست، کافر در اصول، چون در اصول معتقده. بله بله. اگر عمل کنه به بعض فروع و به بعض فروع عمل نکنه، مؤمن است نسبت به بعضش و کافر است نسبت به بعضی دیگر است. ففعل الصلات مرتبتون من مراتب الایمان و ترکها مرتبتون من مراتب الکفر. پس نماز میخونه یه مرتبه ایمان رو داره، نماز نمیخونه یه مرتبه کفر رو داره و همچنین. ولی اینا دیگه نجس نیستن مگر در موارد خاصی، همونطوری که در روایت اومده ان تارک الصلاه کافرون و خدا گفته ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفره، و من کفره یعنی کسی که حج رو عمدن ترک بکنه یا اعتقاد به حج نداشته باشه، و من کفره فان الله غنی عن العالمین، مراد من کفره کسی که ترک حج بکنه عمدن. این خیلی مثلا نکته مهمیه، چون دیدم خیلی مطالب جالبیه، خود اینا رو کپی کردم که اومدم برای شما ولو اجمالا بگم. در حدیث هست که ایشون میفرماید پس بنابراین هر واجبی رو انسان عمل کنه یه مرتبه ای از ایمان رو داره، هر حرامی را هم که انجام بده یه مرتبه ای از کفر داره. و در حدیث هست لا یشرب الخمر حین یشربها و هو مؤمن و لا یزن الزانی حین یزنی و هو مؤمن الی غیر ذلک. در حدیث هست که شراب رو نمی نوشد موقعی که می نوشد مؤمن باشه، یعنی در موقع نوشیدنش مؤمن نیست، در موقعی که زنا می کنه اون موقع مؤمن نیست. لذا بعضی از فقها گفتن که عرق جنوب از حرام نجسه. چرا؟ برای اینکه در حین ارتکاب از جنابت کافره، لذا عرق کافر نجسه. خیلی جالبه ها، اینو گفتن عرق جنوب از حرام، اونایی که میگن نجسه به خاطر اینکه در حین ارتکاب گناه این در واقع کافره. ایشون هم این رو مفصل در اینجا بحث کرد. عرض کنم خدمت شما که البته میگن که اینی که در روایات آمده بعضی از افعال رو مطلقا گفتن ایمان، بعضی از مطلقا گفتن کفر، برای نشون دادن اهمیت اونا. مثلا امام صادق علیه السلام فرمود ان الایمان عمل کله، همه ایمان عمله، همه ایمان عمله. بعد گفتن به خاطر اینکه عمل خیلی مهمه. بعد پرسیدن از امام علیه السلام و ان قول لا اله الا الله ایزن من العمل اذ هو ایزن عمل لسانی، گفتن لا اله الا الله چیه؟ یه عملیه، عمل زبانیه، لذا ایمانه. بلکه گفته شده اعتقادات هم عمل قلبی است. و باز روایت شده ان لیل ایمان مراتب کثیره، میخواد بگن که وارد شده در روایات که ایمان مراتب مختلفی داره، هر مرتبه پایین مکلف مرتبه بالاتر نیست، برای اینکه در این حده. یک کسی که درجه 8 ایمانو داره به درجه 9 مکلف نیست، کسی که در درجه 9 به درجه 10 مکلف نیست. از لا کلف الله نفسا الا وسعها. یکی از چیزهایی که گفتن که به اصطلاح جزء کفر و شرک هست ریاست و سمعه. سمعه و ریا از یه بابه، سمعه از سمع میاد، یعنی من یه کاری بکنم که مردم بشنون منو تعریف کنن از من خوششون میاد. ریا اینه که یه کاری بکنم که مردم از منو ببینن و از گفته های من خوششون بیاد، از دیدن من. این دیدن رو میگن ریا، شنیدن رو میگن سمعه، منتها اصطلاحا حرمه اینا رو میگن چی؟ همون ریا اصطلاحا میگن. اون وقت کسانی که اینجوری هستن ریا دارن از یک جهت مشرکن، چون اعتقاد دارن از یک جهت مؤمنن. در قرآن داریم که و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، آیه 106 و 107 یا 107 سوره یوسف، که میفرماد ایمان و کفر با هم جمع میشه، چون یه مرتبه هایی از ایمان داره، یه مرتبه هایی از عرض کنم خدمت شما که کفر داره. ایشون میگن که این که گفتیم که فجعل الله الایمان تطهیرا لكم من الشرك، میخواد بگه که هم شرک مراتب داره، هم ایمان مراتب داره، هم ایمان مرتبه های زیادی داره و هم شرک مرتبه های زیادی داره. یک مرتبه از ایمان اینه که اینجوری بگه، بگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، این پاک میشه. همین که نجس مسیحیه پاک میشه. این پسره از مجارستان اومده بود، دو جلسه اومد، یه جلسه اومد جهش، یه جلسه اومد منزل ما، بعد امروز رفت. پری روزا به اون رفیقمون گفته بود که من چی جوری میتونم مسلمان بشم، میخوام بیام پیش حاجی مسلمان بشم. بعد من راستش یه خود احتیاط کردم، شک کردم، گفتم حالا برم اگر لازم بود اونجا باشم تماس میگیرم، ایمیل دادیم و به اصلا کپی پاسپورتش و اینا رو گفتم بچه ها بگیرن اینا که تحقیق کنیم بگیم که به این زودی بسیار چیز نشه که ایمانش واقعی باشه. خب این اگر الان بگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، میشه پاک، میشه مسلمان، میشه پاک. این یه مرتبه از ایمانه. مراتب دیگرش اینه که ایمان در این ایمان در زبانه، یکی ایمان به قلبه، یکی ایمان به عمل به ارکانه، یکی ایمان به خارج کردن همه محبت هاست از دل و قلب خودش. اینا مراتب مختلف ایمانه که داریم. و ایشون میفرماید که در اینجا که گفته فجعل الله الایمان تطهیرا لكم من الشرك، یعنی سبب تطهیر اوست یا مطهر اوست. تطهیرا لكم من الشرك یعنی از نجاست ها، از آلودگی ها انسان را پاک میکنه. آلودگی های ظاهری و باطنی، عقلی، نفسی، جسمی، و وقتی که از اینها پاک کرد خب تطهیر میکنه دیگه. فجعل الله الایمان تطهیرا لكم من الشرك. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.